أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. اللهم صل على وليك وابن أوليائك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. وجود تمام موجودات عالم با مسئله عمل و حرکت در ارتباطه و ما در عالم هستی موجودی جدای از حرکت نداریم. تمام موجودات عالم با این مسئله حرکت و عمل در ارتباطند. اون موجوداتی رو هم که ما به عنوان ساکن و غیر متحرک و بدون عمل میبینیم، این به اون معنا نیست که اینها دارای حرکتی نیستند، بلکه حرکت اونها از نظر ما پنهانه. این مسئله رو در زمان ما فیزیکدان و ریاضیدان مغرب زمین انیشتن ثابت میکنه و حدود 500 سال قبل از او صدر المتعلهین تحت عنوان حرکت جوهری مطرح میکنه و قبل از او هم قرآن مجید 1400 سال پیش در نص صریح سوره یاسین. ما موجود جدای از عمل نداریم، ناچاریم که ما عمل کنیم. عمل اگر خیر باشه عکس العمل داره، اگر هم شر باشه عکس العمل داره. بنای بحثم بر یکی از آیات قرآن مجیده، کوتاه ولی بیانگر یک حقیقت بسیار عظیم. ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها. اون چه که عمل نیک خدا پسندانه صالح حسن از شما سر بزنه، سودش منفعتش به خود شما میرسه. و این اسعتون فلها، اگر هم عملتون عمل زشت بود، نادرست بود، غیر صالح بود، ظلم بود، مکافاتش بدبختیش دامنگیر خود شما میشه. این آیه کی نازل شد؟ یه خانومیه، رزل، پست، مدینه زندگی میکنه، با آژانس یهود مدینه در ارتباطه و شدیداً هم علیه مسلمان‌ها در توطئه است. یه همسایه داره این خانم، آقا با کرامت، از یاران پیغمبر اکرم، عظیم الشأن، نورانی، اهل نماز شب، مثل شماها آقا و با کرامت. این خانم چشم دیدن این بابا رو نداشت. شغل این بنده خدا هم این بود که هر روز از خونش می اومد بیرون، می اومد خارج شهر مدینه، خارا رو جمع می کرد، هیزومش رو می شکست، جمع می کرد می آورد، رو کولش می زاشت، مرکب هم نداشت، می آورد مدینه می فروخ، از این راه امرار معاش می کرد. این خانوم چشم دیدن این رو نداشت. نقشه کشید از بین ببره، مثل همین الان که چقدر نقشه های مختلفی میکشن یاران ولایت رو کم کنه. از اول انقلاب این گونه بود، قبل از انقلاب هم این گونه بود، زمان پیغمبر هم این گونه بود، زمان ائمه هم این گونه بود. دشمنا از ابتدا ساکت نمی نشستن، چون می دیدن این حقیقت جلوی کارهای انحرافی اونها رو می گیره. نقشه کشید، یه حلوایی پخت آغشته به زهر کرد. این بابا صبح که می خواست از خونه بره بیرون به ایشون تعارف کرد، مثلا گفت آقا نظریه بفرمایید. این بند خدا هم نمیدونست، گرفت با خودش برد، ایزومشو جمع کرد، خاراشو کند، ظهر شد، گفت خدا از ما نماز اول وقت خواسته، میخواست شروع کنه به وضو گرفتن و نماز خوندن. یه جوانی از گرد راه سواره رسید، گفت پدر ما گشنمونه، آبی غذایی چیزی داری بدی به ما؟ گفت بله هست، هم آب داریم، نون پنیر و انگور داریم، مثلا یه حلوایی هم یه خانومی به ما تعارف کرده، اونم میتونی بخوری، ما با شکممون رفیقیم، بود بهش میدیم، نبود میریم خونه یه چیزی میخوریم. شروع کرد نماز خوندن، این بنده خدا هم شروع کرد این حلوه ها رو خوردن، و اون داشت نماز میخون، این لرزید افتاد مرد. بعد از نماز دید چند نفر دارن از اونجا رد میشن، صداشون کرد، آقا این بنده خدا رو میشناسید؟ داشتم نماز میخوندم افتاد مرد. نگاه کردن، نه نمیشناسه. ازشون درخواست کرد پس کمک بدید ببریم شهر مدینه، مردم بیان ببینیم پدر کیه، پسر کیه، همسر کیه. همه مردم اومدن بیرون مسجد که گذاشتن وقت نماز مغرب بود، همه گفتن ما نمیشناسیم، پیغمبر خدا آمدن. یا رسول الله ایشون رو میشناسید؟ میت رو میشناسید؟ نه نمیشناسم. همون موقع جبرئیل نازل شد، یا رسول الله این پسر همون زن است، میخواست یکی از یاران تو رو کم کنه بکشه. این حالا اولین نتیجه و عکس العملش. خائن، برای چی میخواستی یک نفر رو جونش رو بگیری؟ بعد این آیه نازل شد، یا رسول الله به مردم بگو ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسعتم فلها، کار خوب کنید به خودتون برمیگرده، کار شرم نتیجه و مکافات و عقاب و بدبختیش به خود شما برمیگرده. عمل یه طرفه تو این عالم نداریم. گفتم یه کاری یواشکی کردم هیچکی نفهمید یعنی عکس العمل نداره؟ نه، دروغه، عکس العمل داره. خداوند متعال هر عملی رو با حساب دقیق با مکافاتش روبرو میکنه. حالا این که عمله، نص صریح قرآن مجیده که گاهی نیتاتون که نیت شریه بد عکس العملی داره. نیت، اگر ما تکیه به اون روایت حضرت عیسی بدیم که هر نیت خیر و شری هم عکس العمل داره، عیسی می فرمود وقتی برادرم موسی مبعوث به رسالت شد به مردم فرمود که مردم گناه نکنید، اما من عیسی ابن مریم میگم که فکر گناه نکنید. بعد مثال زدن فرمودن اگر یه مقدار هیزم رو، هیزمی که دود بده، توی اتاقی بیارید کاملا صیقلی آینه کاری شده، خیلی هم نذارید دود کنه تو اون اتاق، فوری ببرید بیرون. بعد فرمودن شما فکر میکنید همین یه مقدار دود تو این آینه کاری ها و تو این اتاق اثر نمیگذاره؟ فرمودن یه پارچه سفیدی رو بردارید روی این آینه ها بکشید، همینجوری نگاه میکنید؟ نه، اما نگاه میکنید میبینید پارچه کثیف شد. عیسی ابن مریم میفرمود که فکر گناه روحتون رو کدر میکنه، اون انبساط رو از روحتون میگیره. آدم فکر گناه که میکنه کسل میشه، فکر کار خوب رو که میکنه نشاط پیدا میکنه، انبساط پیدا میکنه. یه داستانی رو نقل میکنن در این زمینه، بد نیست برای رفع خستگیتون عرض کنم. سه نفرن با سه دین متفاوت، مسیحی، یهودی، مسلمان، یه جنسی رو از دهاتشون ور میدارن میبرن محل دیگه میفروشن، از اونجا جنس دیگه تهیه میکنن میارن محل خودشون. رفتن جنسشون رو فروختن و تو راه برگشت به تاریکی خوردن، رفتن خونه کت خدا. کت خدا هم یه سفره مفصلی برای اینا انداخت و مشغول شدن. در اثناء غذا خوردن هم یک حلوای زعفرونی خیلی عالی هم گذاشت جلوی اینا. یهودیه سری کشید کنار، گفتش که رفقا این حلوا رو الان نخوریم، سر راه که می اومدیم یه چشمه آبی بود خیلی باصفا بود، اینو فردا هم اونجا بخوریم الان که غذا هست. اما نیتش این نبود، نیتش این بود که شب بلند شه مسیحیه رو هم بلند کنه، دوتایی با هم حلوا رو بخورن به مسلمونه ندن. مسلمونه هم به قول استاد ما بازاری بود، زرنگ بود، حلوه رو قایم کرد. اینا هم شب بلند شدن پیدا نکردن. یهودیه صبح گفت به خاطر اینکه بفهمه چی شده، گفت بالاخره هر کدوم ما دیشب یه خوابی دیدیم و یه کاری کردیم، هر کی قشنگترین خواب رو دیده و قشنگترین اتفاق براش افتاده حلوه ماره اون. گفتن باش. خودش برگشت گفت من وقتی خوابیدم جبرئیل اومد سراغ من، گفت موسی در کوه طور خدا تجلی کرده، کلیم الله هم هست، عاشقانه داره با خدا حرف میزنه، خدا هم عاشقانه با موسی حرف میزنه، کلیم الله. گفته اگه یه نفر تو امت من بشه روش حساب کرد، آدم درست و حسابی باشه، همین ایشونه، برو ورش دار بیار اینجا تجلی خدا رو ببینه. ما رو ورداش برد کوه طور، تجلی خدا. مسیحیه برگشت گفت که خواب تو قشنگ بود اما به قشنگی خواب من نمیرسه، من که وقتی خوابم برد جبرئیل اومد سراغ من. گفت حضرت عیسی در مقام چهارم عالمه، خیلی حالات عجیبی داره. گفته فلانی رو برو وردار بیارش اینجا این حالات ما رو ببینه. ما رو با همین بدن برد آسمون اول، آسمون دوم، تا آسمون چهارم. خلاصه رفت تو عرفان. نوبت مسلمونه که شد گفتش که حقیقتاً که من وقتی که خوابیدم پیغمبر رو خواب دیدم. برگشت گفت اون رفته کوه طور، اون یکی هم رفته آسمون چهارم، تو هم خیلی گشنته، پاشو این حلوه ها رو بخور. ما هم بلند شدیم دیدیم نه شما هستی نه شما، حلوه ها رو خوردیم. این هم سینی خالیش. فکر بد و نیت بد عکس العمل داره. خودم بلند شم و با رفیقم بخورم به مسلمونه ندم، فکر درستی نیست. ما همه با همین. حالا اون آیه قرآنی که خدمتون قول دادم، سوره نون و القلم، جزء 19 قرآن مجید. نون و القلم. یه جوانیه تازه میخواد زندگی رو در شهر صنعا یمن شروع کنه. گشت یک زمین خیلی حاصلخیزی رو پیدا کرد، یه آبی هم کنارش کشید، یک درخت های میوه ایرم توی این زمین کاشت. چندین سال زحمت این باغ رو کشید، عمل او عکس العمل نشون داد، خیلی باغ پر محصولی. سال اولیه که محصول رو برداشت کرده میخواد بره بازار بفروشه، نشست حساب کرد، من و خانومم در طول یک سال چقدر خرجمون میشه؟ 500 دینار. باغم کود میخواد، کارگر میخواد، آب میخواد، زحمت میخواد، همه خرجای باغ چقدر؟ 300 دینار. رو هم 800 دینار. کل زندگی من و باغ کلن 800 دینار. سال اول رفت بازار فروخت و اومد 5000 دینار، 6000 دینار. 800 دینارش رو برداشت، بقیهش رو رفت سراغ یتیم، رفت سراغ بی سرپرست، رفت سراغ درمونده. آخرای باغم یه مقدار میوه گذاشته بود، به همه هم اعلام کرد هر کسی پول نداره بره میوه بخره، در باغ هر روز به روش بازه، بیاد از این میوه ها برداره ببره بخوره. همون مقدار رو برای خودش بر می داشت، مابقی رو در راه خدا می داد. سال به سالم باغش محصولاتش بیشتر می شد. یکی از علما می فرمود همین حقیقت رو من به عینه به چشم دیدم. می گفت ما رو دعوت کردن خارج از تهران منبر، یه دهه اونجا منبر می رفتم، یه آقایی می اومد پای منبر، 116-117 سالش بود، پیرمرد هم با صفا، خیلی سرحال. یه روز من رو دعوت کرد برم خونش، باقی داشت، خانه ای داشت. اون سالی که من اونجا بودم این آقا می فرمود که خوش سالی بود تو اونجا، یه دونه برگ سبز برای نمونه تو هیچ باقی نبود. وقتی بعد از منبر با هم رفتیم کلید انداخت درب باغ رو باز کرد، من یه دفعه شوکه شدم، گفتم اینجا کجاست؟ تو تصرف در عالم کردی؟ اینجا خوشسالیه، باغ تو مملو از میوه و سرسبزه. بعد این عالم قسم میخورد، میگفت به والله قسم یکی در میون زیر شاخه های این درخت ها رو دو شاخه زده بودن از بس بار داشت برای اینکه نشکنه. به ایشون گفتم چه خبره اینجا؟ چرا باغ تو اینجوریه؟ باغای دیگه خشکن، مگر میشه؟ گفت من که نمیدونم، اینا عنایت خداست، اما فکر میکنم به خاطر این چند تا کاریه که من انجام دادم. چه کار انجام دادی؟ گفت یکی این که تمام این درخت ها رو من با بسم الله الرحمن الرحیم کاشتم. آقا فکر نکنید یه بسم الله الرحمن الرحیم گفتن کمه آن، نه خیلی با عظمته. غافل نشیم، هر کاری میخواییم انجام بدیم بسم الله الرحمن الرحیم بگیم. یه روایتی هست خیلی قبل دیدم، فکر میکنم در کتاب انیس و لیل باشه. یه نفر عادتش این بود تو دنیا که بود هر کاری که میخواست کنه میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، میخواست بخوابه میگفت بسم الله الرحمن الرحیم، میخواست بیدار بشه بسم الله الرحمن الرحیم، سوار مرکب بشه بسم الله الرحمن الرحیم، از مرکب پیاده بشه بسم الله الرحمن الرحیم. غذا بخوره، بسم الله الرحمن الرحیم، آب بخوره، کفش بپوشه، لباس بپوشه، بسم الله الرحمن الرحیم. در سه کتاب مهم هست، یک کتابش رو خدمتتون گفتم، دو کتاب دیگر رو یادم نیست، باید مراجعه کنم، تو نوشته هام هست. قیامت میشه، میخواد پا بذاره تو محشر، روی اون عادتی که همیشه داشت دیگه براش نهادینه شد، به محض اینکه میخواد پا بذاره تو محشر میگه بسم الله الرحمن الرحیم. وقتی که پرونده ها رو به افراد میدن و پخش میکنن، پرونده ایشون رو بهش میدن، نگاه میکنه، میبینه انگار پروندهشو یه طرفی نوشتن، هرچی فعل مکروه و یه وقت گناهی بوده از دستش در رفته، میبینه تو پروندهش نیست، همه خوبه. یا مثل اینکه آدم با انصافی هم بوده، پرونده ما رو مثل یه طرفه نوشتن، گناهانش حذف شده، چجوریه؟ میگن نه، این گونه نیست. تو میخواستی پا تو از قبر و عالم برزخ وارد قیامت کنی، گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، من خدا رو به رحمانیت و رحیمیت خوندی. تا گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، من خدا هم در جا تمام گناهان تو حذف کردم. خیلی مهمه این بسم الله الرحمن الرحیم با توجه آدم بگه. گفت تمام این درخت‌ها رو با بسم الله الرحمن الرحیم کاشتم، کنار هر درخت دو رکعت نماز خوندم، بعد از نماز وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین رو زیارت کردم، پای این درخت‌ها عشق ریختم، دونه دونه این درخت‌ها، این درخت‌ها وصل به ابی عبدالله، علتش هم همینه. هر سالم این جوان صنعای یمنی همین کار رو میکرد، خرج سالش رو حساب میکرد، خرج باغ رو حساب میکرد، همه رو در راه خدا میداد، سال به سالم باغش بهتر بود، تا اینکه از دنیا رفت، پیر شد، از دنیا رفت، خدا بهش سه تا پسر داده بود. این پسرهای جوانش وقتی بابا رو دفن کردن، بعد از ظهر قرآن مجید می‌فرماید با هم جلسه گرفتن، گفتن این بابای ما دیوانه بود، بیشعور، عقلش نمی‌رسید، هر سال میشست میگفت ما امسال چقدر خرج داریم، باغ چقدر خرج داره، حساب میکرد، مابقی رو میبرد به این بدبخت بیچاره ها میداد. اگر این کار رو نکرده بود، این یه دونه باغ ما الان 10 باغ شده بود، این خونه کاهگلی ما تبدیل به کاخ شده بود. قرآن می‌فرماید تصمیم گرفتن رویه پدر رو کنار بگذارن و از این به بعد این کاری که پدر می‌کرد دیگه انجام ندن، دیگه درب باغ رو هم ببندن، هر کسی طبق روال پدرشون میومد از این میوه ها بخوره، بگن برو گردن کلفت، خبری دیگه نیست از این میوه ها. قرآن مجید میفرماید این برادر وسطیه یه مقدار ناراحت بود از این تصمیم، به اونها هم گفت تصمیم خوبی نمیگیرید، اما تصمیم رو گرفتن و هم نائمون. شب که همشون خواب بودن، خداوند متعال به یک ابر صاعقه‌زا دستور داد خودت رو میزون این باغ میکنی، به باغای کناری هم کاری نداری، یه صاعقه میزنی تا نیم متر زیر این ریشه های این درخت ها از بین بره، بسوزه. بعد در ادامه میفرماید و کذالکل عذاب، برای شما مردم هم یه همچین عذابهایی هست، لوکانو یعلمون، اگر حواستون رو جمع کنید، اگه بدونید یه همچین عذاب هایی هست، اگه مواظب اعمالتون نباشید، برای شما هم همچنینه. عمل بدون برگشت تو این عالم نیست، یا خیر یا شر، قسم سوم ما نداریم. یکی از این دانشمندان خوب اسلامی مورد توجه خلیفه وقت شد، مال زمان بنی عباسه. خلیفه خیلی دوستش می داشت. یه وزیر داشت، چشم دیدن این دانشمند رو نداشت. نقشه کشید اون رو از چشم خلیفه بندازه. این حسادت ها هم کار میده دست بعضی ها. برای مؤمن که حسادت سبب این میشه که گناهانش هم آمرزیده بشه. حسد حسودان برای مؤمن سبب میشه که گناهان مؤمن پاک بشه. اومد نشست نجوا کردن در گوش خلیفه. جناب خلیفه، این دانشمند رو که شما اینقدر دوستش دارید، میگی آدم خوبیه، آدم با کمالاتی، اینطوری نیست، این از شما بدش میاد. گفت برای چی؟ گفت میگه دهان خلیفه بو میده. از اونورم دعوتش کرد خونش زور، اون روزی که بعد از زور با خلیفه جلسه داشت. یه غذای حسابی و خوشمزه پخت، پر سیر. این بنده خدا هم خورد، مهمان بود. بعد از ظهر که میخواست بره پیش خلیفه، یه دستمال گرفت جلو دهان و دماغش که بوی بد دهان خودش خلیفه رو اذیت نکنه. اومد پیش خلیفه، از قبلم اونجوری سعایت کرده بود وزیر که آقا دانشمند از شما بدش میاد، میگه دهان شما بو میده. نقشه میکشن. خلیفه تا چشمش به دانشمند افتاد، دید ظاهراً وزیر راست گفته، دستمالم گرفته جلو دهانشو. هیچی نگفت، به رو خودش نیاورد. یه نامه نوشت به یکی از این غلامان محرم سرش، نوشت آورنده یه نامه هر کسی بود بدون معطلی سرش رو جدا کن. داد به دانشمند محروموم شده دربسته، گفت بعد از ظهر دارید تشریف میبرید، از دارالاماره میرید بیرون، اینو بدید فلانی. گفت چش. وزیر داشت میدید، فکر کرد الان خلیفه یک حواله مثلا به سبک امروز چند ده میلیاردی برای ایشون نوشته که دیگه ایشون بره و شرش رو مثلا کم کنه. اومد اصرار کرد به دانشمند که این آقا این نامه رو بده من ببرم. گفت نه، خلیفه گفته خودم. اصرار از ایشون انکار. گفت آقا 10,000 دینار ازت میخرم، بده من ببرم. عاقبت با 10,000 دینار راضی شد که نامه رو بده وزیر ببره. نامه رو وزیر برد و در زد و غلام اومد در رو باز کرد، رفت تو، نامه رو نگاه کردید نوشته هر کسی بود سرش رو بزن، حالا وزیر بود، وکیل بود، فرقی نمیکنه. پشت در رو انداخت، خنجر رو کشید، گفت چه کار میکنی؟ گفت خلیفه نوشته. گفت نامه رو فلانی میخواست بیاره، من 10,000 دینارم خریدم خودم بیارم. گفت نه، این توجیهات رو بذار کنار. سرش رو جدا کرد. فردا اومد پیش خلیفه، گفت جناب خلیفه امرتون رو اطاعت کردم. گفت مرده که از ما بدش میومد، گفت دهن من بو میده. دهن من که بو نمیده. گفت سرش کو؟ گفت بیرونه تو گونی، برو بردار بیار. آورد. گفت این که سر وزیره، نامه رو میگه فلانی نیاورد. گفت نه. فرستادن دنبال دانشمند. دانشمند اومد، دیگه دستمال جلو دهانش نیست. نامه رو چرا نبردی شما دیروز؟ گفت حقیقتش تا ما از محضر شما اومدیم بیرون، وزیر اومد پیش ما اصرار کرد، منم قبول نکردم. عاقبت با 10,000 دینار طلا ما رو راضی کرد که نامه رو بدیم ایشون ببره. گفت خب باشه، از این میگذریم. دیروز چرا دستمال جلو دهانت گرفته بودی؟ گفت وزیر من رو خونش دعوت کرده بود قبل از این که بیام محضر شما، حسابی توش سیر ریخته بود، ما هم مهمان بودیم نمیشد نخوریم، بعد میخواستیم خدمت شما برسیم، این دهانمون بو میده، دستمال گرفته بودیم. تمام تاریخ ها نوشتن، عرض کردم مال زمان بنی عباسه. اون وقت خلیفه این روایت پیغمبر رو خوند، من حفر بئرن لأخی وقع افی، چاه برای برادر مؤمنت نکن که خودت میفتی تو، امروز نیفتی فردا، به کسی به ناحق سیلی نزن که بهت سیلی میزنن. عمل خیلی مهمه، خیلی عجیبه، خیلی در مدار عمل هست که انسان به خیر دنیا و خیر آخرت نائل میشه، در مدار عمل هست که انسان به شر دنیا و شر آخرت نائل میشه. خیلی این آیه آیه عظیمیه. این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. امام صادق سلام الله علیه میفرماید، به همین طور مثال زده، تشبیه از ایشونه، بند کفشتون پاره میشه کفاره گناهانتونه بخاطر گناهی که انجام دادید، دستتون خراش برمیداره به خاطر گناهی که انجام دادید. لذا پیغمبر اکرم اگر 40 شبانه روز، بعضی وقتا به خاطر گرفتاری ها گلمن نشیدان، دیروز یه مسائلی رو عرض کردم، زود از کوره در نریمان، گلایه به خدا نکنیم، نظام این عالم بر همین سختی ها و مشکلاته، ما استعدادهای خودمون رو شکوفا کنیم در برابر همین سختی ها و ناملایمات، خودمون رو رشد بدیم. ارزش پیدا کنیم. یک کسی رو مار گزیده بود، امیرالمؤمنین آمدن عیادتشون، گفت آقا خوب شد اومدی، داشتم جون میدادم. فرمودن نه نترس، نمیمیری. فرمودن میدونی مار چرا بهت نیش زد؟ گفت نه آقا، خب چرا نداره که، ما یه جایی بودیم، خب مار بود اومد به ما نیش زد دیگه، ما حواسمون نبود ما زد. فرمودن نه، عالم حساب کتاب داره، همینجوری نیست، هیچ چیز عالم همین گونه نیست. فرمودن دیروز با قنبر این مرد بزرگ الهی برخورد کردی، با زبانت نیش تندی در او ایجاد کردی، در دلش اون دردی رو که با نیش زبان در دل قنبر ایجاد کردی، خداوند متعال به وسیله نیش ما رو امروز در خودت ایجاد کرد. فکر کردی آدم عالم بی حساب کتابه؟ نه، عالم حساب کتاب داره. پیغمبر اکرم اگر 40 شبانه روز به کسی مصیبتی نمی رسید، گرفتار نمی شد، هم سفره نمی شدند، گفتن ممکنه این از چشم خدا افتاده باشه، لذا گلایه من نشید اگر سختی به شما می رسه. حرفم تمام. السلام علیک یا ابا عبدالله. عمر صد یکی رو صدا زد، گفت ما پیغون پسخون زیاد داریم، تو افرادی هم، چون به افراد مختلف گفت، اون گفت نه من نمیرم، نامه نمیشتم، اون یکی گفت نه ما رو درواسی داریم با حسین ابن علی سلام الله علیه، ما به یکی گفت نه من نه نامه نمیشتم نه هیچی، فقط کافیه یه نسیمی ببزه، یه نسیمی، آدم هم خودش رو در معرض این نسیم قرار بده. اومد خدمت ابی عبدالله، پیغام عمر صدر رو رسوند، آقا جوابش رو داد، دید همینجوری نشسته داره آقا رو خیره خیره نگاه میکنه. حسین خیلی دیدنیه، لذا اونایی که چشم حقیقت بین دیدن، حقیقت بین داشتن و با این چشم دیدن، تسلیم محض شدند. آقا فرمودن نمیخوایی بری؟ گفت نه. گفت مگر منتظرت نیستن؟ گفت به درک که منتظرم. گفت بلند شو برو. خیلی حرف قشنگی زده. گفت حسین جان من که نیومدم برم، اونم حرف ماست. حسین جان ما هم نیومدیم که بریم، از کودکی مادرمون نوزاد بودیم، طفل بودیم، ما رو برداشت آورد، نوجوان شدیم اومدیم، جوان شدیم اومدیم، بعضی هامون محاسنمون سفید شده اومدیم، ما فقط اومدیم. قوم و خیشای حضرت زهرا اومدن عیادتش، گفتن خانم اولا برای عیادت شما اومدیم، بعدم اومدیم اگر فرمایشی دارید براتون انجام بدیم. فرمودن نه من هیچ کاری نمیخوام برام انجام بدید، هیچ کاری، خودم لباسای بچه‌ها رو شستم، خودم برای چند روز نون پختم، همه کارا رو کردم. اما خانوما یه چند وقتی تو بستر افتادم، نتونستم زیارت مزار پدرم برم. زیر بغل‌های من رو بگیرید، من رو ببرید زیر بغل‌های مادرمون حضرت زهرا سلام الله علیها رو گرفتن. نزدیکی های قبر که رسید، تا چشمشون به قبر پدر افتاد، نتونستن تحمل کنن، افتادن رو زمین. چشمشون به قبر بابا افتاد، نتونستن تحمل کنن، شروع کردن با بابا نجوا کردن و صحبت کردن. وقت گذشته عزیز دلمون، فیض بده. بی بی جان شما قبر پدرتون رو دیدید، نتونستید تحمل کنید. چه حالی داشت دخترت زینب کبرا وقتی با بدن بی سر برادر مواجه شد؟ به والله نشناخت بدن رو، یا از انگشترش میشناسن، یا از لباس تنش میشناسن، یا از سرش میشناسن. لذا گفت بذار فریاد بزنم، اانت اخی و ابن والدی و ابن امی ولا حول ولا